خبری مجله که در درست بودم.
با تشکر از شما اجملن شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش، با امیدی ای که روزهای سرد زمستان به خوبی سپری کنین. تا پایانی مجله خبری با شما سم، در جریان نیم ساعت مشنوین که از حکومت افغانستان خواسته شده تا نتیجه کار کمیسیون حقیقت یاب در ولایت کندوز به زودی اعلان کنه و حقایق باید بر مردم معلوم شوه. ایره هم مشنوین که مقامات امریکایی در دیدار با لوید رستیز پاکستان خواهان مبارزه جدی علیه شبکه حقانی شدن، ولی آیا پاکستان ای خواست امریکا را خود پذیرفت؟ جوابی سوال هم مشنوین، ولی نخواست همکارم ستار فروغ با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
در ابتدا سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان خواهان اقدام فوری و مؤثر ریاست عمومی امنیت ملی در راستای جلوگیری جرایم سازمان یافته در کشور شده است. مقام های فرانسه از کشته شدن طراح مسنون حملات پاریس خبر می دهند و معاون وزارت خارجه روسیه می گوید که 160 تبع این کشور که در کنار گروه دولت اسلامی می جنگند در سوریه کشته شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان بر ریاست عمومی امنیت ملی در راستای جلوگیری جرایم سازمان یافته در کشور از جمله اختطاف رئیس جمهور افغانستان بر ریاست عمومی امنیت ملی دستور داده است تا در راستای جلوگیری جرایم سازمان یافته در کشور از جمله اختطاف اقدامات فوری و مؤثر را روی دست بگیرد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که محمد اشرف غنی تاکید کرده که تشخیص مجرمین و سپردن آنها به پنجه قانون از اولویت‌های کاری ارگان‌های کشفی است. در خبرنامه همچنان گفته شده که رئیس جمهور اشرف غنی از ریاست عمومی امنیت ملی خواسته است تا گزارش مفصل را در این مورد که چی موانع و مشکلات در زمینه اقدامات زودهنگام و جلوگیری از اختطاف‌ها وجود دارند ترتیب و بر ریاست جمهوری پیشکش کند. مقام‌های امنیتی در ولایت بدخشان می‌گویند که نیروهای امنیتی از مرکز ولسوالی یمگان و بازار این ولسوالی عقب‌نشینی تاکتیکی کردند. سخی داد حیدری، عامر امنیت قماندانی امنیه بدخشان، امروز به رادیو آزادی گفت که در اطراف این ولسوالی جنگ ادامه دارد و عملیات هوایی به هدف از بین بردن مواضع مخالفان مسلح دولت به دلیل نامناسب بودن وضعیت جوی آغاز نشده است. مخالفان مسلح دولت روز گذشته بالای این ولسوالی حمله کردند. این گروه طالبان ادعا میکنند که ولسوالی یمگان بدخشان را تصرف کردند. مقام های محلی ولایت زابل میگویند که پس از چاشت امروز در انفجار ماین 3 فرد ملکی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. گل اسلام سیال سخنگوی والی زابل با رادیو آزادی گفت که این انفجار در منطقه عمرزه ولسوالی سیوری این ولایت هنگام رخ داد که یک تراکتور افراد ملکی با ماین کنار سرک برخورد کرد. در همین حال به اساس گزارش در انفجار یک ماین در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان 15 تن به شمول 3 پلیس زخمی شدند. ادامه خبرها. مقام های فرانسه می گویند که طراح مسنون حملات هفته گذشته در پاریس کشته شده است. سارنوال پاریس امروز گفت تثبیت شده است که عبدالحمید اباعود از بلژیم یک روز پیش در جریان عملیات پلیس در یک نواحی شمال پاریس کشته شد. پیش از این مانویل والز صدر اعظم فرانسه در سخنرانی به اعضای پارلمان هشدار داد که این کشور با خطر حملات بیشتر تروریستی به شمول احتمال حمله با استفاده از سلاح های کیمیاوی و biologique robust.
Et il nous faut aujourd'hui rien exclure, nous l'évoquions hier.
امروز باید ما هیچ امکان را رد نکنیم. من میگویم طبعا با تمام اقداماتی که در مورد جلوگیری انجام شده است میدانیم و این مسئله را در ذهن داشته باشیم که خطر استفاده از اسلحه کیمیاوی و بیولوژیکی موجود است. با اساس یک خبر دیگر، پلیس بلژیم در پیوند به حمله های پاریس در محله از بروکسل 6 بار یورش برده است. صدر اعظم بلژیم در سخنرانی به پارلمان فدرال این کشور تعهد سرکوب تندروان مسلح و اختصاص 427 میلیون دلار اضافی را در مبارزه با شورشیان اسلامی سپرد. بلژیم در محراق بررسی ها در مورد حملات پاریس قرار دارد. یک معاون وزیر خارجه روسیه میگوید 160 تبعی این کشور که در کنار گروه دولت اسلامی میجنگند در سوریه کشته شدند. اولک سیرومولوتوف امروز گفت که از میان 2700 شهروند روسیه که در سوریه جنگ میکنند 73 تنشان بازگشته و محکوم شدند و 36 تن دیگر تحت بازداشت قرار دارند. و افزود که بیش از 25000 از شهروندان کشورهای به شمول ممالک عربی، اروپایی، روسیه و اتحاد جماهیر سابق شوروی می جنگند. روسیه حمله های هوایی را پایان ماه سپتامبر به حمایت از قوای رئیس جمهور بشار اسد در سوریه آغاز کرد. و مقام ها در نیویورک پس از آن تلاش کردند تا ترس و هراس را در این شهر کاهش بدهند که گروه دولت اسلامی در یک ویدیوی تازه تهدید حمله بر نیویورک را نمود. بل دی بلاسیو شاروال نیویورک و ویلیام باتن کمیشنر پلیس به روز چهارشنبه به خبرنگاران گفتند کدام تهدید مشخص و موثق در این ویدیو موجود نبود است. دی بلاسیو باشنده های نیویورک را تشویق کرد که به روال عادی زندگی ادامه بدهند و گزارش شده که روسیه و چین توافقنامه را امضا کردند که بر مبنای آن مسکو 24 جت جنگی سو-35 را بالای پکینگ به فروش می رساند. سرگی چیمزوف رئیس شرکت دولتی روسیه امروز از امضای این قرارداد به ارزش 2 میلیارد دلار خبر داد. پایان خبرها از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. نهاد مدنی جنبش عدالت اجتماعی از حکومت افغانستان می خواهد تا نتیجه کار کمیسیون حقیقتیاب در ولایت کندوز را به زودی اعلان کند.
از دولت جدا می خواهند که هر چی زودتر وضعیت قندوز، جنگ قندوز و جنایتی که در قندوز صورت گرفته بیایند به مردم بگویند که کیا پشت سر این مسئله بودند.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان می گوید اگر عمل کرده اخیر مشاور حقوقی رئیس جمهور در رابطه با افتضای فیروزی غیر قانونی ثابت شود، عبدالعلی محمدی باید به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی گردد. صدر اعظم فرانسه هشدار احتمال حملات با سلاح کیمیایی و بیولوژیکی علیه کشورش را داده است.
Et je le dis bien sûr avec toutes les précautions qui s'imposent. Mais nous le savons.
با سلام مجدد و شامتان بخیر. زرغون منگل هستم و رادیوی آزادی را میشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. یک نهاد مدنی به نام جنبش عدالت اجتماعی از حکومت افغانستان خواسته تا نتیجه کار کمیسیون حقیقتیاب در ولایت کندوز به زودی اعلان کنه، زیرا مردم منتظر هستند و میخواین بفهمند که در کندوز اصلا چی اتفاق افتاد. اعضای این گروه امروز یک نشست خبری انتقاد کردند که حکومت از اعلان نتایج می ترسه و این کار به حیثیت حکومت افغانستان صدمه وارد می کنه. اما حکومت افغانستان گفته بر نشر گزارش موانعی وجود نداره، اما حکومت و هیئت حقیقتیاب روی آخرین جزئیات گفتگو می کنن. جاوید حسن‌زاده و جزئیات بیشتر.
با آنکه از تکمیل بررسی کمیسیون حقیقتیاب قضیه سقوط شهر کندوز بیش از 20 روز میگذرد، اما نهاد مدنی به نام حرکت عدالت اجتماعی انتقاد میکند که حکومت افغانستان به دلایل نامعلوم تا هنوز نتیجه نهایی این بررسی را اعلام نکرده است. مسئولان این نهاد میگویند که بی‌پروایی حکومت در بخش‌های مختلف بخصوص در مسئله کندوز بی‌باوری مردم را نسبت به نظام بیشتر ساخته است. فعالان نهاد حرکت عدالت اجتماعی میگویند هرگاه دلایل اصلی سقوط شهر کندوز با مردم شریک ساخته نشود و عاملین آن مجازات نشوند، مردم به سقوط شهر کندوز با چشم یک پلان تحریز شده از سوی حکومت نگاه خواهند کرد. عین الدین بیگ یک عضو این حرکت روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل در مورد چنین گفت:
این همه جنایت در کندوز بالای مردم بسیار یک وضعیت منفی را گذاشته. همونطوری که شما شاهد بودید که به خاطر 7 نفر از هموطنان ما که سربریده شدند در زابل، مردم اقدامات جدی داشتند، ولی در این مورد مردم خاموش نخواهند بود و از دولت جدا میخواهند که هر چی زودتر وضعیت قندوز، جنگ قندوز و جنایتی که در قندوز صورت گرفته بیایند به مردم بگویند که کیا پشت سر این مسئله بودند.
ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 18 میزان هیئتی را به ریاست امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی و فاروق وردک وزیر پیشین معارف کشور توظیف نمود تا تمام عوامل سقوط شهر کندز به دست طالبان را بررسی نموده نتایج آن را برای اقدامات بعدی به ریاست جمهوری بسپارد. این کمیسیون در مدت 2.5 هفته گزارششان را در 200 صفحه نوشته و آن را در اوایل ماه اقرب به ریاست جمهوری تسلیم دادند. در آن زمان اعضای کمیسیون به رادیو آزادی گفته بودند که تمام عوامل سقوط شهر کندز را در گزارششان برجسته ساختند. اما سوال اینجاست که بالاخره موقف اخیر حکومت و پایان تحقیقات انجام شده از سوی کمیسیون حقیقت یاب چی است؟ سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید کمیسیون حقیقت یاب و شورای امنیت در این مورد بحث کرده و نتایج آن به زودی روشن میگردد.
زمانی که صحبتاشون با حکومت افغانستان تکمیل شد، هر دو طرف به یک رژیم و توافق رسیدن که اقداماتی که صورت میگیره ما هم پس اقدامات خود هم همزمان با اعلان یافته های ازی در خدمت مردم افغانستان برملا میسازیم.
آقای هاشمی میگوید که در برابر نشر این گزارش هیچ کدام ممانعتی وجود ندارد. از سوی دیگر شماری از فعالان میگویند تنها اعلام نتایج قضیه کندز کاری نیست که باقی مانده و نتایج آن به تأخیر افتاده باشد، بلکه پیش از این بسیاری از کمیسیون ها و آیت های از سوی حکومت وحدت ملی تعیین شده که نتایج آن به گفته آنان مانند قضیه کندز به تأخیر افتاده و یا هم از نظر انداخته شده است.
با مسائل امنیتی میمانیم و از صحبت های مشنویم که در واشنگتن روی امنیت افغانستان صورت گرفته، البته بین مقامات امریکایی و پاکستانی. مقامات امریکایی در ملاقاتی که با جنرال ریل شریف لویدرستیز پاکستان در واشنگتن داشتند گفتند که گروه های تروریستی که به امریکا و امریکایی ها در افغانستان تهدید جدی ایجاد می کنند باید تعقیب شوند. بر اساس گزارش ها اشاره مقامات امریکایی به شبکه حقانی بود که گفته می شده خاک پاکستان مستقر است، ولی آیا پاکستان به خواست امریکا که تعقیب و مبارزه علیه گروه حقانی می باشد جواب مثبت خواهد داد و این تقاضای امریکا را عملی خواهد کرد؟ همین سوال است که همکارم فرشته نگاه از عزیز بارز کارشناس امور بین المللی در لندن پرسیده.
این یک خواست دیرینی امریکا بوده که میخواست پاکستان در مقابل شبکه حقانی عملیات کنند، ولی در 14 سال گذشته این آرزوی امریکا برآورده نشده توسط پاکستان. این دفعه ممکن است چون در حالت امریکا قرار داده که جدیت یا قاطعیت بیشتر کار بگیره و بالای پاکستان فشار بیاره، چون قبل از این درباره پاکستان سیاست امریکا سیاست کنترل بود که میخواست پاکستان را به حد کنترل کنه، ولی این دفعه تا امریکا بخواهد که فشار بیاره بالای پاکستان، چون اتکای امریکا بالای پاکستان کمتر شده چون از افغانستان نیروهایشان برآمده و ممکن است این فشارا بیشتر و بیشتر شود.
آیا این فشارا باعث از این خواهد شد که پاکستان واقعا در عمل یک اقدام کنه علیه گروه حقانی که گفته میشه در خاک خود پاکستان مستقر است؟
پاکستان معمولا گول زده به اصطلاح از او خود تیر آورده، با مدت کوتاه مدت تانسته یک امریکا را رضایت حاصل کنه و بعدا دوباره اونمو کاره که در استراتژی زینا است و خود شبکه حقانی یکی از بازوهای استراتژیک پاکستان است، خصوصا اردوی پاکستان که نمیخواد باستانی را از دست بده و در مقابل این باید دیده شود که در مقابل از این فشارها و دیگه همچنان چی امتیازات به پاکستان میده تا پاکستان وادار بکنه تا در مقابل شبکه حقانی عملیات انجام بده. ولی فشاری که ما توقع داریم، مردم توقع داره، شاید پاکستان به او حد سر پاکستان فشار نبیاره، چون پاکستان میال یک کشور هستوی است که سرگلای هستوی داره و ای تا یک اندازه پاکستان را حفظ کرده. نمیخواهند جهانیان که در پاکستان یک بحران دیگه به وجود بیاید و امو سیاست های خود در حد کنترل و فشار ادامه میده.
عزیز بارز کارشناس افغان بود که گفت امریکا ام دفعه باید بر پاکستان فشار بیشتر و جدیدتر بیاره تا منتج به اقدام پاکستان علیه شبکه حقانی شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
هیئت اداری ولس جرگی افغانستان گفته اگر عملکردهای اخیر مشاور حقوقی رئیس جمهور غنی در رابطه با شهرک اوشمن در کابل و افتضای خلیل الله فیروزی غیرقانونی ثابت شوند، عبدالعلی محمدی باید به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شود. محمد نذیر احمدزی معاون دوم این جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که مشاور حقوقی رئیس جمهور هیچ گونه صلاحیت اجرایی نداره. در این حال کارشناسای امور سیاسی میگن هر فردی که در قضیه سپردن قرارداد ساخت شهرک اوشمند با خلیل الله فیروزی دخیل باشه باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیره. این اظهارات بعد از او صورت میگیره که وظیفه مشاور حقوقی رئیس جمهور به خاطر احتمال اجرات غیر قانونی در قضیه سپردن قرارداد ساخت شهرک اوشمند با خلیل الله فیروزی، یکی از مقروضین اصلی کابل بانک، به حال تعلیق در آمد. سحر لیوال جزئیات دارد.
پس از آن که به دنبال سر و صداها و انتقادها مبنی بر سپردن قرارداد ساخت شهرک هوشمند به خلیل الله فیروزی، وظیفه مشاور حقوقی رئیس جمهور به تعلیق درآمد، هیئت اداری ولس جرگه افغانستان میگوید مطابق قانون صدور مکتوب به هدف اجرات از سوی مشاور حقوقی رئیس جمهور جرم پنداشته می شود. محمد نذیر احمدزی معاون دوم این جرگه روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مشاور حقوقی رئیس جمهور هیچ گونه صلاحیت اجرایی ندارد و فقط می تواند با حفظ احترام بر رعایت قوانین نافذه کشور به رئیس جمهور مشوره حقوقی بدهد.
به هیچ صورت مشاور صلاحیت اجرایی ندارد، یا که چیزی انجام داده بود خلاف قانون اساسی بودن بالکل خود جرم است. نافذه قوانین ما شما داریم، باید به عدلی و قضایی معرفی شود که باز دیگه این رقم تکرار نشود.
آقای احمدزی همچنان گفت که کپی مکتوب برای آنان رسیده که در آن مشاور رئیس جمهور به وزارت مالیه دستور داده که باید تمامی وزارتخانه ها قراردادهای خریداری گاز مورد نیازشان را با شرکت گازگروپ که رئیس آن خلیل الله فیروزی خوانده شده منعقد کنند. این اظهارات پس از آن صورت میگیرند که وظیفه عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور به خاطر احتمال اجرات غیرقانونی در قضیه سپردن قرارداد ساخت شهرک هوشمند به خلیل الله فیروزی، یکی از مقروضین اصلی کابل بانک، به تعلیق درآمد. رئیس جمهور هیئتی را به هدف بررسی این مسئله به کار گماشت و قرار است تصامیم بعدی در این رابطه در روشنایی نتیجه تحقیقات این هیئت اتخاذ گردد. پس از موظف شدن این هیئت، عبدالعلی محمدی گفته است در مکتوبی که به وزارت شهرسازی فرستاده نگفته که به خلیل الله فیروزی جواز ساخت شهرک داده شود، بلکه گفته است که این قرارداد با شرکت نبیزاده وردک از صورت گیرد. پرسش اینجاست که آیا مشاور حقوقی رئیس جمهور صلاحیت داشت تا به خاطر سپردن چنین قرارداد به وزارت شهرسازی مکتوب صادر کند؟ آیا وزارت شهرسازی مکلف به اجرای فرمان مشاور حقوقی رئیس جمهور بود؟ اگر این وزارت فرمان مشاور حقوقی رئیس جمهور را غیر قانونی می دانست، پس چرا با اطلاع رسانی به مراجع بالاتر رفع مسئولیت نکرد؟ احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در بخش اصلاحات و حکومتداری خوب در نشست واگذاری قرارداد شهرک هوشمند به خلیل الله فیروزی حضور داشت، اما چرا همگام و هماهنگ با مشاور حقوقی رئیس جمهور و وزیر شهرسازی افغانستان در حضور خلیل الله فیروزی از این مسئله استقبال کرد؟ چون و چراهای زیاده در مورد این مسئله وجود دارد و گمانها بر این است که دستهای مقامهای بسیار بلند رتبه در این قضیه دخیلند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گروهی که خود اپوزیسیون حکومت معرفی میکنه و حزب به کار و توسعه از کارکردهای حکومت وحدت ملی امروز انتقاد کردن و خواستار تغییر در ساختار و برنامه های حکومت شدند. عبدالطیف پدرام از عضو ولسی جرگه که از موقف اپوزیسیون حکومت امروز در گرد همایی در کابل سخن می گفت از رهبرای حکومت انتقاد کرد که خلاف تعهداتشان عمل کرده و مشکلات در کشور بیشتر ساختند. در این حال رئیس حزب توسعه و کار هم گفت که تلاش‌های حکومت برای تامین صلح واقعی نبوده و این حکومت مردمی نیست. جاوید حسن‌زاده جزئیات دارد.
در پی انتقادها از مشکلات امنیتی، اقتصادی و سیاسی در کشور، گروه تحت نام اپوزیسیون میگوید حکومت وحدت ملی در عملی کردن تعهداتش به مردم به گونه درست عمل نکرده و در مسیر درست حرکت ندارد. عبداللطیف پدرام عضو ولسی جرگه که روز پنجشنبه از موقف اپوزیسیون حکومت در کابل سخن میگفت، انتقاد کرد که پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، بیکاری، فساد اداری، کشت و قاچاق مواد مخدر و فرار جوانان از کشور افزایش یافته است.
نه بحث فقر زدایی مطرح است، نه بحث آموزش پرورش مطرح است، نه حمایت از لایه‌های فقر اجتماعی مطرح است. مردم به حال خودشان گذاشتن، به دست بازار گذاشتن، چند تا محتکر بر جان مال مردم مسلط شدن و نتیجهش فرارهای گسترده است که طی همین دو سه ماه به 126,000 جوان افغانستانی رسید.
آقای پدرام بالای ساختار حکومت انتقاد کرد و گفت که رئیس جمهور همه صلاحیت ها را در کنترل خود گرفته و حق تصمیم گیری برای مردم را نمی دهد. وای گفت با تجزیه کشور به شدت مخالف است، اما می خواهد تا افغانستان دارای چندین ایالت بوده و حق تصمیم گیری برای همه داده شود. در این نشست ذوالفقار امید رئیس حزب توسعه و کار نیز سخنرانی کرد و گفت که برنامه های حکومت به خاطر تامین امنیت و صلح در کشور حقیقی نیست.
صدراعظم فرانسه از احتمال حملات با سلاح کیمیاوی و بیولوژیکی بر فرانسه هشدار داده. جزئیات گزارش از همکارم آرش همایون مشنویم.
صدراعظم فرانسه روز پنجشنبه به اعضای پارلمان این کشور در پاریس هشدار داد که فرانسه با تهدید حملات تروریستی به شمول احتمال استفاده از اسلحه کیمیاوی و بیولوژیکی مواجه است. در اثر حملات تروریستی به تاریخ 13 نوامبر در پاریس 129 تن کشته و بیش از 350 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور فرانسه حالت اضطراری موقت را در این کشور اعلان کرده است. مانوئل والز صدر اعظم فرانسه در حالی از تهدیدهای بیشتر تروریستی صحبت کرده است که پارلمان فرانسه در مورد تمدید وضعیت اضطراری برای 3 ماه دیگر در این کشور بحث می‌کند. ولسی جرگه فرانسه آن را تصویب کرده است و فردا مجلس سنای این کشور در مورد آن تصمیم خواهد گرفت. مانوئل والز در مورد تهدیدهای احتمالی تروریستی در فرانسه گفت: چیزی که تازه است و عملی می شود طریقه حملات است که تغییر می کند. تصور ترساور طراحان حملات مرز ندارد و آنها از تفنگ، از طریق بریدن سرها و حملات انتحاری و از همه طریقه ها استفاده می کنند و این کارها به طور انفرادی و توسط افراد خاص انجام داده می شود و خوب تنظیم شده است. ما باید احتیاط کنیم و باید بدانیم که تهدید حملات با استفاده از اسلحه بیولوژیکی و کیمیاوی هم موجود است. مانوئل والز صدر اعظم فرانسه در مورد تهدیدهای مشخص تروریستی چیزی نگفته است. سارنوالان در پاریس گفتند که عبدالحمید اباود طراح مظنون به این حملات در جریان عملیات دیروز پلیس فرانسه در شمال این کشور کشته شده است. در اعلامیه سارنوالان گفته شده است که امروز جسد وی شناسایی شده است. این در حال است که در بلژیم که در محور تحقیقات در مورد حملات پاریس قرار دارد، پلیس در ارتباط این حملات بر یک منطقه بروکسل 6 بار یورش برده است. صدراعظم بلژیم در سخنرانیش به پارلمان فدرالی این کشور با سرکوب تندروان مسلح و اختصاص دادن 427 میلیون دلار اضافی برای مبارزه با تندروان اسلامی تعهد سپرده است.
از بیانات صدراعظم فرانسه در مورد احتمال حملات بیشتر بر کشور شنیدین. شنونده عزیز، خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که در حملات مربوط به داعش یا گروه دولت اسلامی در جریان سال جاری میلادی در شماری از کشورهای جهان بیش از 800 تن کشته شدند. این تعداد بر علاوه هزاران تن است که در مرکز اصلی گروه دولت اسلامی یعنی سوریه و عراق در نقاط مختلف سه قاره جهان هدف قرار گرفتند. سقوط دادن تیاره مسافربری روسیه و کشتار تکان دهنده در پاریس مرکز فرانسه نشان می‌ده که گروه داعش در حال رشد و گسترش فعالیت‌هایش به دیگر مناطق جهان است. همکارم جمشید حبیب‌زاده جزئیات دارد.
اسوشیتد پرس شماری از حملات این گروه را در خارج از سوریه و عراق جدول بندی کرده است. در 13 نوامبر سال 2015 میلادی در حمله افراد وابسته به این گروه بر پاریس فرانسه حدود 129 تن کشته و بیش از 350 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را که در فرانسه بدترین رویداد خوانده شده گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بر عهده گرفته است. در 12 نوامبر حمله انتحاری قوی گروه داعش در بیروت پایتخت لبنان سبب کشته شدن 43 تن و زخم برداشتن بیش از 200 تن دیگر گردید. در 31 اکتبر انفجار یک بمب سبب شد که طیاره مسافربری روسیه در شرم الشیخ مصر سقوط کند. در این رویداد 224 تن از سرنشینان طیاره که اکثرشان سیاحین روسی بودند کشته شدند. اسوشیتد پرس نوشته است که در 10 اکتبر در دو حمله انتحاری در انقره ترکیه نزدیک به 100 تن کشته شدند. گرچه مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی بر عهده نگرفت، اما مقامات ترکی ادعا کردند که این حمله از سوی گروه‌های محلی داعش انجام شده است. در 6 اکتبر انفجار موتربم در شهر عدن یمن 15 مقام تبعیدی این کشور را هدف قرار داد که مسئولیت این رویداد را دسته جدید از داعش بر عهده گرفت. در گزارش همچنان آمده است که در 6 آگوست یک حمله کننده انتحاری مرکز پلیس را در محوطه داخل مسجد در غرب عربستان سعودی هدف قرار داد که در آن 15 تن کشته شدند. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس در 26 جون 2015 میلادی یک مرد مسلح 38 توریست را در تانزانیا کشت. در 29 می حمله کننده انتحاری که لباس زنانه بر تن کرده بود یک مسجد شیعه ها را در بندر دمام عربستان سعودی هدف قرار داد که در آن 4 تن کشته شدند. همچنان اسوشیتد پرس نوشته که یک حمله کننده انتحاری مربوط به داعش در 22 می سال جاری میلادی مسجد شیعیان را در شرق عربستان سعودی انفجار داد که در آن 21 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز داعش را متهم کرد که حمله انتحاری 18 اپریل بر ننگرهار را انجام داده است. در این حمله حدود 35 تن کشته و 125 تن دیگر زخمی شدند که در میانشان اطفال و کودکان نیز شامل بود. یک دسته از داعش در یمن مسئولیت حملات انتحاری پیهم را که در 20 مارچ در این کشور رخ داد بر عهده گرفته که در آن 137 تن کشته و 125 تن دیگر زخمی شدند. همچنان در گزارش اسوشیتد پرس آمده است که در 18 مارچ 2015 میلادی یک فرد مسلح افراطی با فیر مرمی به سوی سیاحین خارجی در موزیم ملی باردو در تانزانیا 22 تن را کشت. مسئولیت این حمله را نیز که در 13 سال گذشته در تاریخ تانزانیا به پیشینه خوانده شده داعش یا گروه دولت اسلامی بر عهده گرفته است. در تازه ترین مورد روز پنجشنبه گروه دولت اسلامی اعلان کرد که اسیران چینایی و ناروی را کشته است. اسوشیتد پرس نوشته که این کار نشان می‌دهد که داعش در کنار کشتار جمعی در بیرون از مرکزش به اختطاف و کشتار گروگان‌ها در تحت خلافت خود در سوریه و عراق همچنان ادامه می‌دهد. در گزارش آمده که در جریان سال جاری در اثر اعدام‌های جمعی، انفجارها و حملات دیگر داعش هزاران تن در سوریه و عراق کشته شده اند.
از کاروایی های داعش در یک سال آخر شنیدین که در خارج از عراق و سوریه، البته در نقاط دیگه جهان، تنها امسال 800 نفر کشته. این کشته شده ها شامل 224 نفر هم هستند که 20 روز پیش در اثر سقوط یک طیاره روسی در سینای مصر کشته شدند. گروه داعش گفته که مواد انفجاری را در یک قوطی نوشیدنی جابجا کرده و طیاره روسی را ماه گذشته با اون منفجر ساخته بودند. بعد از او که رئیس اداری امنیت فدرال روسیه 3 روز پیش تایید کرد که یک حمله تروریستی منتج به سقوط طیاره روسی در مصر شد، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین وعده انتقامی حمله را داد. الکساندر بورتنیکوف رئیس اداری امنیت فدرال روسیه 3 روز پیش در جلسه‌ای که رئیس جمهور پوتین ریاستش به عهده داشت گفت نشانه هایی از مواد انفجاری در بدنه ای طیاره یافت شده. رئیس جمهور پوتین به خدمات استخبارات کشورش دستور داد مرتکبینی حمله را در هر جایی که باشند تعقیب کنند. پوتین وعده تشدید حملات هوایی علیه داعش در سوریه را داد و گفت که جنایتکارا باید بفهمند که انتقام اجتناب ناپذیر است.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه
لدرو تر پینزو بجو پوری.
ساعت نزدیک به هفت شام به وقت افغانستان است. به پایان این مجله خبری نزدیک شدیم. من زرغون منگلستان یک دنیا تشکر که رادیوی آزادی را مشنیدین. رادیویتان روشن بانین و درست چند ثانیه بعد روی امی خط رادیویی رادیو آشنایی که صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش.